بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره جایی که متبایعین شرط میکنند که منفعت حرام رو انحصاراً مورد استفاده قرار بدند تقریبا تمام شد. ادله 8 گانه ای رو دیدیم در کلام مرحوم شیخ، 5 تا بود، 3 تا بعدش اضافه کردیم، قبلا هم 4 دلیل از امام دیده بودیم. در میان این 12 دلیل هیچ کدومو نپذیرفتیم. بعضی فعل جمله می توانستند در بعض صور بیع رو حرام کنند، ولی اینکه به طور مطلق چنین بیعی رو تحریم بکنند و باعث فسادش بشن یا فسادش رو ثابت کنند، این رو از این ادله در نیاورد. یه دلیل منتها موند و اون دلیل اعانه بر اسم. اگر دلیل اعانه بر اسم رو بعدن تو مسئله به تعبیر مرحوم شیخ سوم، در تعبیر خودمون مسئله آخرمون که مطرح میکنیم، چون ما مسائلمون 8 تاست در مقابل شیخ به ترتیبی که امام مطرح کردند، بعد از اینکه اونجا مطرح کردیم، اگر دلیل اعانه بر اسم سعه لازم رو داشت طبیعتاً اینجا رو هم میگیره. لذا این بحث متوقف بر اون بحث میشود. البته بحث از نهی از منکر هم باید به طور مستوفا مورد بررسی قرار بگیره که در جای خودش بررسیش خواهیم کرد. دوباره این مقداری که اینجا بحث کردیم ازش فساد که در نمی اومد به بیانی که مرحوم آقای خویی گفته بودند، و ازش حرمت هم در همه صور قابل استفاده نبود. یه نکته پایانی در کلام مرحوم شیخ هست در اینجا، و اون این که ایشون میگن فرقی نیست بین این که ما شرط رو در ضمن معامله ذکر کنیم یا این که معامله رو بر او استوار کنیم بدون ذکر. یه وقت من و شما میفروشیم بحثو به این معنا میگیم بی میکنم به شرط این، این ذکر در ضمن معامله است. اما یه وقت از بیرون ما قرارمدارامونو میذاریم، میگم نگاه کن اگه اینو بد دادم باید تو اون بفروشی، بعد معامله بکنی، هم من در ذهنم هست که معامله رو بر او استوار کردم، هم شما میدونید. دقت کنید، اگر معامله رو بر او واقع نکنیم این ربطی بحث ما نداره، ربطی به اینجا نداره، میشه قصد، میشه نیت، بحث بعدی مونه. باید معامله رو بر او استوار کنیم، منتها در ضمن معامله بهش تکلم نکنیم، که اگه این باشه واقعیتش اینه این خود شرطه، تفاوتی با شرط نداره. گاهی اوقات شرط مذکوره، گاهی اوقات مذکور نیست. البته شرط غیر مذکور ممکنه بگیم مثلا تا طرف ممکنه بعدن بگه من متوجه نشدم، حالا به هر علتی نتونه اثباتش کنه، ولی شرطیت شرط از این جهت تفاوتی با او نمی کنه. پس سه حالت داریم: یه وقت شرط ذکر میشه، یه وقت شرط واقعا معامله مبنیان علیه واقع میشه، منتها ذکرش نمی کنه. شرطی است که از بیرون باش توافق کردیم ولی بیر رو او واقعا استوار میکنه. یه وقت نه، من و شما با هم صحبت میکنیم، میگم من اینو بهت میفروشم، اینو باید این کارو بکنی، شما میگی باشه، ولی معامله رو بر مبنای شرط استوار نمیکنیم. این قصده، این از بحث ما خارجه. عبارت مرحوم شیخ خوب ببینید، صفحه 112 ثم انه لا فرق بین ذکر شرط مذکور در متن عقد و بین تواتر، یعنی توافق علیه خارج عقد و وقوع عقد برش. این قید و بعدیش مهمه. اگه فرقی اینجور جاها هست، در اینه که آیا این شرط لازمه یا لازم نیست. در حیث بحث ما تفاوتی نمی کنه. لا فی ما و منات الحکم هنا، تو این بحثی که ما الان درش هستیم تمایزی از این جهت نیست.
شرط اخیر دیگه، شرط اخیر
تواتر شده. بله دیگه، بین این دوتا، بین ذکر و تواتر این فرق. خب حالا تمام کنیم، یه بار دیگه چارچوبه اصلی بحثمون رو تصویر کنیم. ما از اول که وارد شدیم چارچوبه بحثمون رو با تصویر حضرت امام رفتیم جلو. ایشون می‌فرمودن گاهی اوقات مبیع مقیده، که چهار فرضی بود که امام مطرح کردن و مرحوم شیخ نداشت، یه بحث موصل مستوفایی اونجا گفتیم، یا مبیع مشروط. مشروطم گاهی شرط انحصاریست، همین مسئله که الان خوندیم و تموم شد، یا شرط انحصاری نیست. مثال شرط انحصاری نیست چیه؟ حالا میگم. یه وقتم مبی دارای صفت حرامه. توجه بکنید مرحوم شیخ انصاری فرق بین مسئله پنجم و ششم نذاشته، یعنی مرحوم شیخ اساساً شرط انتفاع در حرام بدون انحصار رو مطرح نکرده، کنه اینو در دل همون مبیع دارای صفت حرام گرفته که حالا بعدن بهش میپردازیم. یه وقتم مبیع مباهه ولی در حرام صرف میخواد بشه و من علم به این مسئله دارم، شرط نمیشه، نه حالا قصدم میشه نمیشه، اینا دو فروز بعدیشه که بعدن مطرح. خب در جایی که بایع و مشتری یک مبیعی رو میفروشن یا اجاره میدن، اما شرط انحصاری حرام نمی کنن. شرط غیر انحصاری می کنن. مثالش چیه؟ مثالش تصور کنید یه کسی یه خونه ای داره، این خونه رو می فروشه به کسی، میگه من از صبح ها ساعت 8 شب تو هر کار میخوای تو این بکنی بکن، ساکن شو، اصلا توش کلاس قرآن را بنداز، از 8 شب تا 3 صبح باید اینجا مجلس فسخ و فجور را بندازی. چرا؟ منفعت و عقلایی هم داره، چون این کار که بکنی جمعیت میاد، جمعیت که میاد اینجا، مثلا من اینجا یه سری رستوران دارم غذا میخرن از من، تو اگه این کارو کردی باعث رونق بازار من میشه. شرط نمیکنه همیشه تاریخ باید تو این خونه فسق و فجور باشه، انحصار نیست، میگه از صبح، از 3 صبح تا 8 شب شما اینجا هر کاری میخوایی بکنی بکن، میخوایی ساکن شو، میخوایی قرآن بخون، میخوایی منبر برو، میخوایی اصلا درس برقرار کن. اما 8 شب اینجا باید داری دنبک بیاری. برای چی؟ برای اینکه باعث جلب مشتری میشه، کل راسه جمعیت خرید و فروش میکنه، آباد میشه. پس فرقش با مسئله قبلی بود، فرقش در مسئله قبلی میگفتیم باید انحصارا در حرام به کار بره. این انحصار نیست، هم حرام هم حلال. امام میفرمایند این خودش دو فرض داره، این مسئله دو فرض داره. گاهی بالواقع هم که نگاه میکنیم اصلا سمن کم و زیاد نمیشه در مقابل این شرط. البته یه بار دیگه گفتم این شرط از شروطیست که چون به عهده مشتریست سمن رو چیکار میکنه؟ پایین میاره. شرط اگه به عهده بایع باشه سمن بالا میره، اگه به عهده مشتری باشه سمن پایین میره. من عبامو به شما میفروشم، اگه شرط کنی که عبا رو اوتو کنو بده، خب عبای 10 تومانی میشه 11 تومن. اما اگه من شرط کنم به شرطی که این عبا رو بعد از این که از من گرفتی بفروشی، ببخشید مثلا بشوری، عبایی که شما خرید باید میخریدی 10 تومن، چون من شرط کردم بگفتم ببین میخری ولی باید بشوری، میشه 9 تومن. شرط اگر عهده مشتری باشه باعث پایین آمدن قیمت میشه، به عهده بایع باشه باعث بالا رفتن قیمت میشه. حالا در اینجا شرط به عهده مشتری است، علتش هم روشنه شید چرا باعث تناقص قیمت میشه. به خاطر اینکه حدود اختیارات طرف رو کم میکنه. یعنی من که به شما خونم رو میدم، اگه هیچ شرطی نمی کردم، خب شما همه کار میتونستی بکنی، میتونستی مجلس امام حسین بذاری، میتونستی مجلس فسق و فجور بذاری، اختیاراتت وسیع. من وقتی میام شرط میکنم، میام اختیارات شما رو چه کار میکنم؟ کم میکنم. حالا امام میگن گاهی ممکنه این شرط واقعا باعث کم شدن قیمت نشه. چرا نشه؟ نوعاً میشه، اگه نشه به خاطر اینکه طرف مقابلم خودشم واقعا همین غرض رو داشته، همین قصد رو داشته، یا اینقدر این شرط مثلا چرب و نرمه خود طرفم براش خیلی فرقی نمیکنه. اگه واقعا این شرط باعث کم بوده قیمت نشه، این صرفاً یه الزامون فل التزامه، التزامی در در التزام. لذا از صغریات اون بحثه که آیا شرط فاسد مفسده یا نه. یه بحثی است در کتاب البی باید مطرح کنیم که آیا شرط فاسد مفسد هست یا مفسد نیست. من اگه شما به شما کتابم رو میفروشم، یه شرط فاسد میکنم به شرط این که شما خمر بخوری، آیا بیعم باطله یا صرفا شرط باطله؟ شرط هم البته میدونید شرط دو نوع داریم، یه شرط فعل داریم، یه شرط نتیجه، و حالا هر کدومش بحثای خاص خودشو داریم. در هر صورت این شرطی که اینجا کردیم، اگر من به شما این خانه را فروختم به شرط یک منفعت حرام غیر منحصره، اگه این شرط باعث کم بوده قیمت نمی شود. اینجا این صرفا یه التزامون فل التزامه، چون سمن در مقابلش قرار نمیگیره، سمن و مسمن رو به هم نمیریزه، بستگی داره. اگه در اون مسئله گفتیم شرط فاسد مفسده، خب این هم میشه مفسد. اگه مفسد نبود این هم مفسد. اما گاهی که نوعا اینجوریه، شرط باعث نقصان قیمت میشه. مبیع من به شما میدم و شرط حرام میکنم، این نقصان قیمت میاره. در این صورت بالواقع چیه؟ خوب بهش توجه کنید. بالواقع خونه من 100 تا میارزیده، با شرط شما چند میخری؟ 80. من اگه خونه رو بی شرط میفروختم شما 100 تا پول میدادی. حالا که بهت میگم باید این کارو بکنی توش، شما بالاخره یه تعهدی میاری دیگه، به جای 100 80 پول میدی. باید 100 تومن میدادی 80 تومن. بلواقع اون 20 تومنه کجا رفت؟ اون 20 تومن مقابل شرطه. اون 20 تومنه در حقیقت مقابل شرطه دیگه. فرضم برای اینه که اون شرط برای من میارزه که من حاضرم از 20 تومن چشم پوشی کنم، به جا 100 تومن 80 تومن پول بگیرم. پس اون 20 تومنه رفت کجا؟ مقابل شرط. از اون طرف هم یه چیزی بدونید، بندم که نمیخوام مجانی به شما خونم رو بدم که بگیم آقا اون 20 تومنه رو من تملیک مجانی کردم. نه، من واقعا اون 20 تومنه رو میخواستم، منتها اومدم 20 تومن قیمت رو آوردم پایین در ازای اون شرط. چرا؟ چون در قبالش اینجا باعث رونق منطقه میشه، 220 تومن از توش گیرم میاد. مثلا خب حالا که اینجوری شد، ما میتونیم بگیم آقا این 20 تومن مقابل شرط حرامه. این حرفای قبل رو بزنیم، بگیم این 20 تومن در مقابل چیست؟ در مقابل منفعتی که شارع او را قبول ندارد. یعنی 20 تومن در مقابل باطله، یعنی 20 تومن در مقابل هیچیه. این اصلا مبادله نیست. یک، مال به مال نیست. دو، اکل مال به باطله. سه، خلاف مقتضای عقد. چهار، ادله چهارگانه امام. بعد امام میگن درسته بالواقع که نگاه کنید اینجوری هست، ولی مسئله اینه که ما وقتی رجوع به ادله میکنیم، ما نباید بریم سراغ فعل واقع، به تعبیر ایشون سراغ لب قضیه نباید بریم. ما باید ببینیم ظاهر معامله چی مقابل چی قرار گرفته. تو ظاهر معامله 80 تومن در مقابل خونه قرار گرفته. 80 تومن مقابل خونه، اون 20 تومن هم مقابل چیزی قرار نگرفته. درسته اگه تحلیل عقلی کنی، به تحلیل عقلی میشه گفت که اون 20 تومن مقابل شرطه، ولی ظاهر معامله که این نیست. در نتیجه این هم از این راه نباید سراغ ابطالش رفت. این هم باید همونو بریم که آیا شرط فاسد مفسده یا نه. عبارت امام رو ببینید. نه تحلیل عقلی نمیخوایم بگیم. میگیم اساسا آیا ما در معاملات باید به سراغ سمن و مسمن بریم یا بریم سراغ اون چیزهای پشت پرده معامله بریم؟ حالا ببینیم. منها انگشترت علی الانتفاع بالمحرم اما من غیر الحصر فیه. شرط بشه انتفاع به حرام اما بدون حصر در حرام. حالا اینجا دو حالت داره. فهین ازن قد یکون شرط به حیث لا یعتبر به لحاظه شیعون. گاهی به گونه ایه که به لحاظ این شرط هیچی قرار نمیگیره. یعنی چی به لحاظه؟ یعنی به فی مقابله ولو واقعا لبن. فیکون من قبیل التزام فل التزام محزن، صرفا یه التزامی در درن التزامه. فلا شبهت انه من صغریات شرط فاسد مفسد است یا نه، از صغریات اون. اما قد یعتبر به لحاظه شیئون، اون نوع اول خیلی کمه ها، چون معمولا شرط باعث بالا پایین رفتن قیمت میشه. قد یعتبر به لحاظه که معمولا اینجوریه، کما لوبا ما قیمته معه به خمسین، من چیزی که خونمی که 100 تومن میارزه 80 تومن تو مثال بیرونیمون، 50 تومن تو این مثالی که حضرت امام میگه. و شرط علی، اما شرط میشه برش، ان یستفید من هل منفعت المحرمه لقرز من هفی، به خاطر قرضی که از او هست در این شی. گفتم که ان یکون بیته فی جوار المشتری و اراد استفاده محرمه من، مثالی که بیرون گفتم. خب در این جور جا ففی مثلهی هم که نمیغانه انهو ایزن من صغریات، اینی که شرط فاسد مفسد است یا نه، نرید سراغ خود شرط. چرا؟ به خاطر اینکه لعن المیزان فی باب المعاملات اینه که ببینید محط انشاء، یعنی معامله رو چی رفته. للبیات، سراغ واقعیت قضیه نرید. فرضم به اینه که انشاء معامله بین دو عینه، عینمون چیه؟ 80 تومن در مقابل خونه. و شرط خارجون محطه ها، شرط از محطه و موضوع معامله خارجه و به خاطر همینم بر شرط سمن و مسمن تقسیط نمیشه. نمیگن 20 تومن مقابل این، 30 تومن مقابل اون، ولو فعل واقع بالا پایین میره، ولی عرفن نمیشه، تقسیط نمیشه. و مجرد و کون زیاده و نقیص فیه ما به لحاظه لا یوجب دخول و فی ماهیت المعاوضه، این که قیمت بالا و پایین میره به لحاظ شرط، مجرد این که زیادت و نقیص فیه ما یعنی در ثمن و مسمن پدید میاد به لحاظ شرط، موجب نمیشه که بگیم دخول دارد شرط در ماهیت معاوضه. خب و مع عدم دخول، وقتی هم که وارد نیست، مبادله بین عینینه، شرط زائده، باطله، بررسی باید بکنیم. فیعتی فی ما یعتی فی شروط الفاسده، آیا شرط فاسد مفسد هست یا نه، اونجا بررسی. تا اینجا میگیم نیست، اما از پایین میگن و یوم کنجا بگیم نه، ان المالیه المأخوذه الملحوظه من قبل شرط، مالیتی که از ناحیه شرط آمده اذا لم تحصل طرف مع خروج شیء به لحاظها من کیسه اگر برای طرف مقابل حاصل بشه در حالی که داره شیء با لحاظ او از کیسه بای خارج میشه، اخذهو بلا عوزن یکون اخذهو بلا عوزن لبن. اگه واقعا اینی که داره میگیره بلا عوض باشه، من قبیل چی میشه؟ اکل مال بالباطل میشه. حقیقتا عبارت ما معناش خوب در بیاد. این چی؟ چه گفتیم؟ میخوام تطبیق کنیم رو عبارت. ما خونمون چقدر میارزید؟ 100 تومن. چقدر فروختیم؟ 80 تومن. چقدر از جیب من در حقیقت رفت؟ من باید چقدر گیرم میومد و گیرم نیومد؟ 20 تومن باید گیرم میومد و گیرم نیومد. در مقابل این 20 تومن قرار بود چی گیره من بیاد؟ شرط و شارع اجازه نمیده. پس در حقیقت 20 تومن به نفع شما شده، در ازاش شما هیچی به من ندادی. 20 تومن اینجا مجانی رد و بدل شده، در حالی که من نمیخواستم مجانی بشه. مالیتی که از ناحیه شرط من حاصل میشه برای طرف مقابل، یعنی 20 تومن گیر شما اومده، چون باید 80 تومن میدادی 80 تومن دادی، بس 20 تومن سود کردی. مع خروج شی به لحاظ من، اگه خونه رو به تو ما دادم با لحاظ اون 20 تومنی که میخواد قراره به نفع من بشه ثمرش برسه به من داده، شما دادن. حالا اگر اون منفعت نرسه، یکون اخذهو بلا عوض، شما داری 20 تومنو میگیری چیزی هم به من نمیدی، قرار بود 40 تومن به من بدی نمیدی، پس 20 تومن در مقابل هیچیه میشه اکل مال و باطل. حالا فلو با اما قیمتهو معب 50، او اگه چیزی که 100 تومنه به 50 تا، ما گفتیم 80 تا برای اینکه عدد 50 دوتاش 50 میشه معلوم کدومو گرفتیم کدومو باهم کم کنیم، 80 و 20 کردیم که دوتا عدد شه. حالا اگه چیزی که 100 تومنه به 80 تومن فروختیم و شرط کردیم چیزی را که مساویه با 20 تومنه با 50 و 50 تا دومه، ولم یحصل ذلک، شما اون شرط رو به جا نیوردید، یکون مقدار المالیت الوارد فی کیس طرف بلا حصول ما به لحاظه له، اون 20 تومنی که شما این وسط سود کردی باید 100 میدادی 80 تومن دادی 20 تومن تو جیبت موند بلا عوضه، بلا حصول ما به لحاظه له، چیزی که در مقابل او قرار بود ملاحظه بشه حاصل نشد، این من قتل مال به باطله. بلا عوض این یکون مقدار مالیت من اکل المال بلا عوض به باطله. خب یکی میگه آقا مجانی داده هبه کرده، میگیم نه، ولا شبهه فی ان البایع فی المعاملت المفروضه لم یس خود مالیت ماله، بایع که نمیخواسته آتیش بزنه به مالش که میاد داد میزنه آتیش زدن به مالم، ولم یجعله للمشتری مجانا، نمیخواسته مجانی بده، بل جعله به لحاظ شرط لذی به نظره مال و ذو قیمت، من 20 تومن آوردم پایین به خاطر اون شرطه بود، اون شرط در نظر من ارزش داشت، مالیت داشت. به عبارت اخرى اوغلا به الفاظ نگاه نمی کنن، اوغلا کنه داستان رو نگاه می کنن، با الفاظ سر اوغلا رو کلا نذاری. لا ينظرون الى الفاظ المعامله بل عمدت نظرهم الى واقعه. خب بریم سراغ واقع. و فی اللب تکون المقابله بین العینین مع لحاظ شرط. حالا اگه شارع اومد گفت من این شرط رو قبول ندارم، یعنی شرط لازم الوفا نیست، در حقیقت اینجا میشه 80 تومن مقابل خونه، بیستومن مقابل شرطی که نیست. پس این بیستومنه مقابل هیچیه. معدم وصول شرط له یعنی به نفع بایه یکون ما به لحاظ شرط اونی که مقابل شرط پرداخت میشه یعنی اون بیستومنه بلا عوضن واقعا این عوضی توش نیست و هازا من عکد مال به باطل. خب اینجا خود حضرت امام یه این قرطه قرطی مطرح میکنه. میگن خب اگه اینجوریه چرا اینجا گیر میدید؟ تو همه شروط اینو بزن. خوب عواسا جن چرا یه ها رفتید تو شروط حرام؟ این حرف تو همه شروط بگید. من عبامو به شما میفروشم به شرط اینکه شما عبای منو بشور. عبای 10 تومانی رو به دادم 9 تومن، 9 تومن مقابل عبا 1000 تومن مقابل شستن. شما نمیشوری، شما میخری میری خونه، تخلف میکنی، باید بگی معامله باطله، شرط رو عمل نکردی دیگه. پس 1000 تومن من بلا عوض شد. از این طرفشم بگیم من خونه رو به شما میکشم، شما شرط میکنی که من خونه رو مثلا رنگ کنم تحویلت بدم، خونه 100 تومنی رو به 110 تومن که رنگ کرده، من رنگ نمی کنم، قباله رو که نوشتیم و میرم. باید بگید باطله، چون 10 تومن مقابل چی بود؟ شرط بود. پس شما باید بگید همه جاهایی که تخلف شرط میشه حرام و غیر حرام نداره، هر تخلف شرطی باطله، چون سر از عقد مال به باطل داره. حالا اگه نکرد هر زرینه دیگه، اگه طرف عمل نکرد خب همون نباید برید به سراغ خیار، باید برید به ابطال. خیار یعنی امکان صحت وجود داره، شما اختیار دارید. خیار یعنی من لزوم عقد رو پای بند نیستم، ولی طبق بیانی که امام فرمودن باید برید سن از بیخ باطله، چون عقد مال به باطله، چون مالیت مال در مقابل غیر ماله، اصلا مبادله مال به مال نیست. لا یقال یعتی ما ذکر، این مطلبی که امروز از امام خوندیم نوعه ها، یعنی اصلا بحثی است که توی مکاسب و اینا مطرح نیست، یه بحث جدیدیه در بحث شروط. لا یعتی ما ذکر فی شروط صحیحه ایضا فی صورت تخلف شروط. خب اونجا بگید کما لو شرط عربیت و فرسن خارجی. اسب میفروشی یا میخری؟ اسب میگی باید عربی باشه، عرب 01، عرب 01 یعنی عرب نژاد عالی، عرب درجه 1 اسب عرب باشه. خب اسب معمولی 1000 تومنه، 1000 تومن قدیم، عرب 1500 تومنه، 500 تومن مال عربیته، شرط کرده عربیت یه فرس رو و بان عدم ها معلوم میشه عربی نیست. خب باید بگید باطل، ما ان فی تخلف الخیار بلا اشکال. همه فقها میگن خیار، نمیگن که باطله، طبق بیانی که شما فرمودید و دوید باطل. امام جوابی که میدن جواب خوبیست، میگن نگاه کنید اون جهان اگر اجماع نبود، دلیل دیگه نبود، میگفتیم باطل. اما اونجا چون دلیل بر صحت داریم، ادله اومدن گفتن صحیح با خیار، ما همینو میگیم. در ما نحن فیه دلیل بر صحت نداریم، فانه یا لو قام دلیل من اجماع او غیر این روایتی وجود داشته باشه، سیره وجود داشته باشه، تسالمی باشه بر صحت در موارد تخلف شرط و وصف، نقول به مقتضا هما فی مورد هما علا خلاف القواعد. قاعده میگه باطل. اگه اجماع بود، روایت بود، سیره بود، قص علا ذالک بود، در این جور جاها نقول به مقتضا هما، به مقتضای اجماع یا غیر اجماع اینا رو میگیم. هر مقدار بود میگیم خب اب نداره اینجا درست دونه غیره این. اما جایی که دلیل نباشه و مورد نقض نظیر ما نحنفی، ما مورد نقض یعنی عربیت فرست، این از این قبیله. دلیل وجود داره، چون دلیل وجود داره در این مورد میگیم که درسته، خیار وجود داره. اما در ما نحنفی یعنی شرط حرام که دلیل وجود نداره که.
شروط صحیحه،
شروط صحیحه. بعدشون میگن خیلی خوب، ما در حقیقت چه گفتیم؟ یه بار دیگه از اول حرف امام مرور کنیم. امام میگن ما از اول که وارد امروز وارد بحث شدیم گفتیم گاهی اوقات شرط باعث کسرت و نقصان ثمن نمیشه. این تحت بحث فساد شرط مفسد است یا نه، اما گاهی اوقات باعث این میشه. اگر شرط باعث کسرت و نقصان ثمن می شود، اینجا دو احتمال مطرح کردن ما. یکی این که بگیم آقا ما کاری به واقع نداریم، ظاهر معامله رو نگاه میکنیم. ثمن 80 تومن، مثمن خونه در مقابل همه. یه احتمال این بود نه، باید بری سراغ واقع ببینی چی در مقابل چیه. اینجا در حقیقت ثمن 80 تومن مقابل خونه، 20 تومن مقابل شرط. اون 20 تومن مقابل شرط، 20 تومن مقابل شرط مشکل داره، عقل به باطل. پس یک احتمال این که بگیم ما کاری به واقع نداریم، به ظاهر معامله نگاه میکنیم. یک احتمال این که نباید به واقع نگاه کن. اینجا میفرماین والاقرب فی نظر العاجل، میگن تو نظر عجله‌ای، یعنی همین که اولی داریم نگاه میکنیم، این به نظر میرسه وجه اول درسته. یعنی این که ثمن مقابل شرط قرار نمیده و یعت الکلام فیه ما بی ابواب شروط. میگن بحث رو اگه بخواییم با دقت پیش بریم باید در بحث شروط بگیری کنیم. انشاءالله و ساعدن التوفیق من تعالی، اگه این مطلب شد. خب اینم بگیم هم واسه یه لحظه. اما برای بطلان این فرض هم ما علاوه بر این ادله امام میتوانیم به یک، اعانه بر اسم و حرمت اعانه اسم تمسک کنیم. دو، به وجوب دفع منکر میتونیم تمسک کنیم. دلیل مرحوم نراقی رو میتونیم دوباره اینجا بیاریم. دلیل مرحوم نراقی چی بود؟ دلیل مرحوم نراقی این بود که هر چه مقصود از او حرام است حرام و الغاء خصوصیتی که در باب خمر کردیم هم اینجا میتونیم بیاریم. پس علاوه بر دلیلی که امام گفتن، چون امام دلیل خودشون آوردن، ایشون دلیلشون این بود مبادله مال به مال نیست، مالیت شی میفته، پس عقل مال به باطل، شی مقابل هیچ قرار نمیگیره. تو اینجا میتونیم اون چهار دلیلی که مرحوم شیخ انصاری و بعد از مرحوم شیخ انصاری اضافه کردیم اونا رو به صورت چهار تاشو اینجا میشه آورد. یک، بحث حرمت اعانه بر اسم در مانع عرفی همراه داره. دو، بحث وجوب دفع از منکر که آخر بحث کردیم راه داره. چرا؟ چون بالاخره من باید دفع کنم منکر رو. منکر چی بود؟ این که توی خونه فسخ و فجور باشه. سه، اون حرف نراقی راه داره، حرف مرحوم نراقی درسته نپذیرفتیمش ولی بالاخره قابلیت جریان داره به عنوان دلیل، دلیلی که رد بشه. چی بود؟ هرچه مقصود از او حرام است، حرام است. خب اینا مقصود ازش بالاخره فی الجمله حرام است. دلیل آخر هم که مطرح شد القاء خصوصیت از خمر، اونم راه داره. ما در بحث خمر گفتیم خداوند فرموده، روایات داریم، لعن الله فی الخمر عشره، یک سری توایف بود. خب این ازش القاء خصوصیت کردیم، در آوردیم، پس هر که در خمر کار مقدماتیشو انجام میده اشکال داره. اینجا ممکنه بگیم در بیاع خمر که میخواد شبش از هشت شب به بعد خمر بفروشه اشکال داره. البته این ادله همون اشکالاتی که اونجا بهش وارد بود اینجا بهش وارده. دلیل اعانه بر اسمش موند که باید بررسی کنیم بعدن. مسئله ششم فردا.